بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. ثم انه لا فرق بین کون العقد الثانی لازما او جایزا لان جواز العقد یوجب سلطنت العاقد على فسخه لا سلطنت الثالث الاجنبی. نعم يبقى هنا الزام العاقد بالفسخ بناء على ان البدل للهيلوله وهي مع تعذر المبدل ومع التمكن يجب تحصيله الا ان يقال باختصاص ذلك بما اذا كان المبدل المتعذر باقيا على ملك مستحق البدل كما في المغصوب العابق اما فيما نحن فيه فان العين ملك للعاقد الثاني والفسخ انما يقتضي خروج المعوض عن ملك من يدخل في ملكه العوض وهو العاقد الاول فيستحيل خروج المعوض عن ملك العاقد الثاني فيستقر بدله على العاقد الأول ولا دليل على إلزامه بتحصيل المبدل مع دخوله في ملك ثالث وقد مر بعض الكلام في ذلك في خيار الغبن. مرحوم شیخ در این مسئله که آیا غیر ذی‌الخیار در ایام خیار ممنوع از تصرفه یا برای غیر ذی‌الخیار تصرف جایزه اختیار فرمودند جواز تصرف را، به همین دلیلی که اون روز خوندیم، فرمود شخص غیر ذی‌الخیار میتوند در ایام خیار تصرفات ناقله متلفه هر جور تصرف از غیر ذی‌الخیار جایزه. بعد می‌فرماین در نقل عین از ملک، غیر ذی‌الخیار که عین را از ملک خودش نقل کرده فرق نمی‌کنه، نقل لازم باشه به بیع منجز که هیچ خیاری تزلزلی در او نیست، مشتری مبیع را به کسی دیگه فروخته که بیعش لازمه، یا عقد ثانی عقد جایز باشه، مشتری بعد از خریدن مبیع را فرض کنید به کسی هبه کرده، هبه از عقود ناقله جایزه است، به نقل جایز هبه را از ملک خودش خارج کرده. در اینجا هم ولو به نقل جایز از ملکش خارج بکنه، باز وقتی که ذی‌الخیار معامله را فسخ بکند از مشتری بدل میگیره. شما بگید این عقد هبه که جایزه، ذی‌الخیار عقد هبه را فسخ بکنه بعد خود این را ببره، چرا بدل بگیره؟ می فرمایم معنای این که عقد جایزه معناش این است که متعاقده می تونن این عقد را به هم بزنن، مشتری که واهبه او می تواند هبهش را به هم بزنه، رجوع از هبهش بکنه. جواز عقد معناش این نیست که شخص ثالث که در مانند فی شخص ثالث ذی‌الخیاره، ذی‌الخیار بیاد این عقد جایز را به هم بزند، این معنای جواز عقد نیست. پس بنابراین ولو نقل جایزه، معذالک اگه ذی‌الخیار فسخ بکند نمیتوند این هبه را به هم بزنه، باید بدل این موهوبه را از مشتری اول بگیره. یک مطلبی باقی مونده، ببینیم آیا ذوالخیار نمیتوند این هبه را فسخ بکنه. ذوالخیار پس از فسخ میتوند این مشتری را ملزم بکند، بگد من که حق فسخ هبه را ندارم، تو خودت هبه را فسخ بکن، این را تحصیل و خود مبدل را به من بده، خود این را به من بده. بنابراین بر این که بدلی که مشتری به ذوالخیار میده بدل بدل هیلوله است، و در بدل هیلوله مالک مبدل بدل را که گرفت، در صورتی که تحصیل مبدل بر شخص ضامن ممکن باشه، این کسی که معطی بدله، این کسی که ضامن بر مبدل بود، پس از دادن بدل در صورتی که تحصیل مبدل بر ضامن ممکن باشه، این شرعاً ملزم و موظف اون مبدل را تحصیل بکند و به مالک مال تحویل بده. در مانند فی مشتری که مبی را به کسی هبه کرده، به شخص ثالث، وقتی که بدل این عین موهوبه را پس از فسخ ذوالخیار به ذوالخیار میده، این از باب تعذر مبدله، چون مبدل متعذره بدل میده. خب مبدل که متعذره، برای شخص ضامن که این مشتریه، تحصیل این که ممکنه، میتوند هبه را به هم بزند، خود مبدل را به دست بیارد، خود مبدل را تحویل ذوالخیار بدهد. طبق اون قاعده که در بدلهای هیلوله در صورتی که تحصیل مبدل ممکن باشه، واجب تحصیل مبدل، طبق اون قاعده در ماننفی هم این مشتری پس از دادن بدل ذوالخیار که مستحق بدل شده که از این مشتری بدلی مبی را بگیرد، چون تحصیل مبدل بر مشتری ممکنه، لذا بر مشتری واجبه این عقد جایز و این هبه را فسخ بکنه، خود این را به دست میارد و بدد به ذوالخیار. مگر اینکه شما میگه، مگر اینکه این حرف را بزنیم، بگیم بله در بدل هیلوله در صورتی تعذر مبدل، اگر برای ضامن تحصیل مبدل ممکن باشه، بر او واجب مبدل را تحصیل بکند، این در صورتی است که پس از استحقاق بدل ملکیت مبدل هم مالی که باشه، مالی مستحق بدل باشه. مثل عبد عابق، عبد کسی در دست یکی فرار کرده، فرض کنه یکی عبد کسی را غصب کرده بود، یدش یدی زمان بود، عبد در دست ضامن فرار کرد، مالک عبد میاد از این ضامن قیمت عبد را میگیره، بدل عبد را از باب بدل هیلوله میگیره، پس از استحقاق بدل و اخذ بدل، مبدل که عبد عابقه از ملک مالک بیرون نرفته، این مالک با استحقاقش به بدل، مبدل هم در ملکی که باقیه در ملک مالکش، با اعطاء بدل مبدل داخل در ملک ضامن نمیشه، چون مالک مبدله در صورتی که تحصیل مبدل ممکن باشه، این ضامن را وادار میکنم، میگم مبدل را تحصیل بکن. ولی در مانعنفی ذوالخیار معامله را که فسخ میکنه و مستحق بدل میشه از مشتری، بدل مبی را از مشتری بگیرد، ملکیت مبدل که همون عینی موهوبه است، ملکیت مبدل در ملک فاسخ ذوالخیار نیست. قبل از فسخ او مبی را که مالک شده، اون شخص ثالث، شخص ثالث مالک شده مبی را به هبه مشتری، مبدل در ملک مالک نیست تا بر مشتری تحصیل او و فسخ عقد جایز واجب باشه، ملزم به فسخ باشه. چون ذوالخیار معامله را که فسخ میکنه، بیع اول را که فسخ میکنه، به فسخ مستحق مبی میشه از خود مشتری. به فسخ سمن داخل میشه در ملک مشتری و مبی از ملک مشتری خارج میشه. و چون خروج مبی از ملک شخص ثالث که متهبه امکان نداره و مبی در ملک شخص ثالث باقیه، استحقاق ذوالخیار به بدل مستقر استقرار پیدا میکنه، تنها به بدل مستحق میشه، ملکیتش به بدل مستقر میشه. مستقر شد، چرا مشتری ملزم بشه این عقده برای به هم بزند و مبی را تحویلی ذوالخیار بده؟ پس این موردش در اون مواردی است که پس از اخذ بدل باز ملکیت مبدل مال مالک بشه، مال گیرنده بدل بشه، بگن خب بدل را گرفته، مبدل هم که ملک اوست، تو حیلولت ایجاد کرده، بر تو واجب مبدل را تحصیل بکنی. ولی در مانندی چون ملک ذوالخیار نیست، لذا مشتری ملزم به فسخ عقد جایز خودش نیست. عقد جایز خودش را فسخ بکند و مبی را تحصیل بکند و خود مبی را تحویل ذوالخیار بده. تجار مودی. خب این مسئله هم تمام شد. با ولیکن مرحوم شیخ از اجماع، توهم اجماع هم میترسه، با اینکه در رسائل فرموده از اجماع منقول به خبر واحد حجت نیست، ولی در یه موردی که واهمه به اصطلاح وهم اجماع باشه، باز یه واهمه در دل مرحوم شیخ کنه هست. تا اینجا ایشون تأیید فرمودند جواد تصرف را و بر غیر ذوالخیار در ایام خیار تصرف جایزه، تصرف متلفه کاری بکند مانع از رد عین بشه، مثل استیلاد، مثل عتق، مثل تصرفات ناقله، چی به نقل لازم چی به نقل جایز، باز از عبارت جامع ابن سعید و از عبارت دروز یه وحشتی داره. می‌فرمایند لکن این مطلب را خوندیم در اوائل مسئله، در اوائل بحث، و اون این بود ظاهر عبارت دروز و ظاهر عبارت جامع که مال ابن سعیده، هر دو ظهورش در این بود تجار مدید اتفاقیست. غیر ذوالخیار در ایام خیار ممنوع از تصرفه، که انه یه شایبه اتفاق و اجماع در مسئله وجود داره. دو نفر، یکی شهیدی در دروسه و یکی ابن سعید در جامعه، در اول بس خوندیم هر دو یه عبارتی داشتن، ظهور عبارتشون در این بود که ممنوعیت از تصرف متفق و مسلم بین القولینه، چی شما بگید ملکیت با عقد حاصل میشه، چی بگید ملکیت با انقضاء خیار حاصل میشه، نظیر خود ابن سعید و نظیر خود مرحوم شیخ طوسی. بنابر هر دو قول کنه اتفاقیست که غیر ذوالخیار در ایام خیار چیه؟ ممنوع از تصرفه. این مسئله اتفاقیه. خب بگید خود مرحوم شیخ یه توضیحی داشتن، توضیحی نینه، میگه که اتفاقیست تصرفات غیر ذوالخیار در ایام خیار نافذ نیست، صحیح نیست. مقصود اینه تصرف غیر ذوالخیار نافذ باشه به طوری که حتی لایتعقبه دیمان باشه. لایتعقبه دیمان یعنی ذوالخیار اگه معامله را فسخ بکنه دیگه نتوند بدلم از غیر ذوالخیار بگیره. مقصودشون از عدم نفوذ تصرف این است که نافذ نیست، یعنی طوری نافذ بشه ذوالخیار که معامله را فسخ کرد از غیر ذوالخیار حتی نتوند بدل بگیرد، حتی نتوند قیمت بگیرد. این ممنوعه، این نحوه نافذ نیست. می‌فرماید این توضیح هم بعیده. توضیحی که بعیده معنیش اینه که تصرفش از ریشه صحیح نیست، نه اینکه صحیحه ولی بدل میگیره. تدرم بودید. از اون طرف هم اونا که قائل به جواب تصرفن میگن تصرف در زمان خیار برای غیر ذوالخیار جایزه، اونا نگفتن تصرف جایزه اگه ذوالخیار فسخ کرد بدل میگیره. تصریح به جواب اخذ بدل نکردن. تصریح به جواب اخذ بدل نکنند معناش این است که ذوالخیار که فسخ بکند این تصرف ثانی خود به خود چی میشه؟ باطل میشه، خود این را میبره. تصرف باطله. با فسخ قائلین به جواب تصرف هم تصریح نکردن به اینکه ذوالخیار بعددانی که معامله را فسخ کرد بدل از غیر ذوالخیار میگیره، چون تصریح به جواب اخذ بدل نکردن. مگه در دو مورد گفتن که بدل اخذ میکنه؟ یکی در مورد عتق، اگه مشتری عبد را مبی را آزاد بکند ذوالخیار فسخ بکنه بدل میگیره. یکی هم در صورت استیلات، اگه ام ولده پس از فسخ ذوالخیار میگن بدل میگیره. در بقیه موارد تصریح به جواب اخذ بدل نکردن. این معناش این است که به فسخ او این عقد ثانی تصرف ثانی چی میشه؟ به فسخ او عقد ثانی و تصرف ثانی باطل میشه. باطل شد خود این را میبره. تدرم بودید. خب این مسئله تا اندازه در اینجا تمام شد. بعد علاوه فرض این که ما قائل بشیم بگیم ذوالخیار معامله را که فسخ کرد این میتوند عقد ثانی را منفسخ بکند، به تصرف ذوالخیار عقد ثانی که از مشتری این عقد ثانی صادر شده میتوند عقد ثانی مشتری را چکار بکند؟ فسخ بکند. اگر مشتری مبی را بفروشه بایه ذوالخیار معامله را فسخ بکند، بعد از فسخ میتوند این بیع مشتری را هم فسخ بکنه، علل قول به انفساخ عقد ثانی، به فسخ بیع اول عقد ثانی منفسخه. بنابراین قول ببینیم آیا عقد ثانی از اصل منفسخ میشه؟ وقتی که ذوالخیار معامله را فسخ کرد این بیع ثانی و عقد ثانی از اصل منفسخ میشه؟ این بیع مشتری مبی را که ان لم یکن میشه از اول، مثل این کس نفروخته؟ یا عقد ثانی از حین فسخ منفسخ میشه؟ در عبارت نیست و احتیاج به گفتنم نیست که آقایون انشاءالله بر قواعد مسلطن. ثمره بین این که عقد ثانی به فسخ عقد اول، عقد ثانی از اول منفسخ میشه یا از حین فسخ، این دیگه در متن نیست ولی حکمش روشنه. ثمره در کجا ظاهر میشه؟ اون روز عمل کردم. ثمره در اینجا ظاهر میشه. اگر بیع ثانی و عقد ثانی از اول از اصل منفسخ بشه، پس منافعی که ما بین عقد ثانی و ما بین فسخ ذوالخیار نماعات و منافعی که به دست آمده، اگر از اصل منفسخ بشه این منافع مال مشتری ثانی نمیشه. مشتری فرض کنید گوسفند بود فروخته به یه مشتری دیگه، بایه که خیار فسخ داشت معامله را فسخ کرد، اگر بیع ثانی از اصل منفسخ بشه فواید و نماع این گوسفند ما بین عقد ثانی و ما بین فسخ ذوالخیار، نماع هیچ یک از اینها به مشتری ثانی نمیرسه. میگن آقا ما خیال میکردیم بیع صحیح، بیعت از اول چی بوده؟ باطل بوده و نماعت به ذوالخیار هم نمیرسه. دار نماع مالی که میشه؟ مالی مشتری اول میشه. احسن. اما اگه ما بگیم از اصل منفسخ نمیشه، از حین فسخ منفسخ میشه، امروز که ذوالخیار معامله را فسخ کرد بیع ثانی از امروز فسخ میشه، لازمش این است که از حین عقد ثانی تا به امروز این مبیع فوایدی که داشته، نتایجی که داشته، نتیجه و فواید همش ملکی که میشه، ملکی مشتری ثانی میشه. تدرم بودید. خب اصل مسئله اینه آیا عقد ثانی بنابراین که منفسخه به فسخ بیع اول، انفساخ عقد ثانی از اول، یا انفساخ عقد ثانی از حین فسخ. تجربه مدید مسئله دارای دو قوله. قول ثانی را بعضی از افاضل اختیار کردن. قول ثانی است که بگیم از اصل منفسخه. 10 روز پیش مشتری مبی را به کسی فروخته، امروز ذوالخیار آمده بی اول را فسخ کرده، این بی ثانی از اصل منفسخ میشه. بعضی از افاضل این فتوا را اختیار کردن. دلیل چیه؟ که از ریشه منفسخ بشه این عقد ثانی. دلیلش اینه، میگه مقتضای فسخ این مطلب کلیه، اختصاص به ما نحنفی نداره. مقتضای فسخ این است که ملکیت کل من العوضین از متعاقدین تلقی بشه. ملکیت کل من العوضین از متعاقدین معناش اینه، توضیحش اینه، هر وقت معامله که فسخ شد، ملکیت مبی از مشتری تلقی میشه به بایه، یعنی بایه ملکیت مبی را بعد از فسخ از کی باید اخذ بکند؟ از کی تلقی میشه؟ از مشتری. ملکیت ثمن هم از بایه تلقی میشه، یعنی بعد از فسخ مشتری مالک ثمن میشه، بایه هم مالک مبی میشه. ملکیت مبی از مشتری که یکی از متعاقدین تلقی میشه، ملکیت ثمن هم از بایه. این مقتضای فسخه. باید ملکیت را فاسخ، ملکیت عوض را از متعاقدین تلقی بکنه. پس بنابراین ذوالخیار معامله را که فسخ کرد، مبی را از ملکیت مشتری تلقی بکنه، این موقوع بر این است که بیع ثانی از اصل منفسخ بشه، مبی از اصل داخل ملک مشتری بشه، تا بایه که معامله را فسخ میکنه مبی را از مشتری بگیره، مبی از ملک مشتری خارج بشه. این در بیع امینا خونده ایدا مقتضای فسخ این است که عوض داخل بشه در ملک کسی که معوض از ملک خارج میشه. این مقتضای فسخه. ثمن داخل میشه در ملک مشتری که مبی از ملک خارج میشه، و مبی داخل میشه در ملک بایه که ثمن از ملک خارج میشه. این مقتضای فسخه. اینا در بیع هم خونده اید. خب پس مقتضای فسخ این است که فاسخ کل من العوضین ملکیتش تلقی بشه از خود متعاقدین. پس لازمش این است که بعد از فسخ ذوالخیار این عقد ثانی باید از اول منفسخ بشه، از اصل منفسخ بشه، تا ملکیت مبی از مشتری تلقی بشه و ملکیت ثمن هم از بایع تلقی بشه. موقع بلی این است که باید از کی منفسخ بشه؟ بلی از اول. ولی اگه از حین فسخ منفسخ بشه، لازمش این است که بایع مبی را از کی میگیره؟ از عقد ثانی. تا به امروز بی صحیح بود، معناش این است که امروز بی ثانی صحیح بود، مبی در ملک مشتری ثانی بود. فاسخ امروز معامله را فسخ بکنه، اگه از امروز فسخ بشه، معناش این است که ملکیت مبی را از شخص ثالث میگیره، در حالت که برخلاف مقتضای فسخه. پس بنابراین ما باید بگیم اگر به فسخ، این برخلاف مختار مرحوم شیخ تودا، مرحوم شیخ فرمود برای غیر ذوالخیار تصرف جایزه و تصرفاتش هم نافذه، از لزوم بیع ثانی ما رفعیت نمی کنیم. فاسق نمیتوند بیع ثانی را، حتی اگه عقد ثانی جایزم باشه نمیتوند به هم بزند. حالا مبنای علی فرض این که نه، بیع ثانی و عقد ثانی منفسخه، علل قاعده باید منفسخ از کی باشه؟ از اصل منفسخ باشه. مگر که این حرف را بزنیم بگیم ملکیت عقد ثانی، ملکیت مشتری ثانی موقت بود، یعنی مشتری ثانی که مبی را خریده بود، ملکیتش به مبی تا حین فسخ ذوالخیار بود. ذوالخیار که فسخ بکنه، مبی خود به خود داخل میشه در ملک عاقد اول. در ملک عاقد اول که داخل شد، دهرم فاسق از ملکیت او تلقی میکنه. یه توجه فرمودید، این هر یه جوابی داره. ما در اسلام سابقه ملک مبدلت نداریم که بگیم با عقد ثانی با بیع ثانی ملکیت حاصل شده برای مشتری ثانی تاهین فضل، یه فهمی هم داره. خب این بحثم تمام. موضوع بعدی که مورد بحث ماست اینه، ببینیم آیا غیر ذل خیار که در ایام خیار ممنوع از تصرفه، اگه ما حرف ابن سعید رو نمیدونم شهید در دروس و اونا که میگن غیر ذل خیار ممنوع از تصرفه حرف اونا رو قبول بکنیم، ما دو نحو خیار داریم. خیار منجز که خیار در اونجا برای ذل خیار در مرتبه فعلیته، یه نوع خیار داریم. برای ذل خیار این خیار به مرتبه فعلیت نرسیده، در مرتبه شأنیت و در مرتبه اقتداست. علاوه هر زین که ما بگیم غیر ذل خیار ممنوع از تصرفه، در اون خیار ممنوع از تصرفه که خیار ذل خیار منجز و فعلی باشه، مثل خیار مجلس، در خیار مجلس متعاقدین به قید فعلیت و به قید تنجز خیار دارن، هم بایع خیار داره هم مشتری خیار داره. یا مثل خیار حیوان، خیار 3 روز برای مشتری در اشتراع حیوان فعلی است، به محض خریدن مشتری 3 روز خیار حیوان داره. خیار حیوان هیچ حالت منتظر قید و شرطی نداره. این محل بحثی، آیا بایع که خیار حیوان نداره مشتری خیار حیوان داره، در زمان خیار حیوان مشتری بایع میتوند در سمن تصرف بکند یا نه؟ ممنوعیت از تصرف مال خیار فعلیه. یا کسی که برای خود شرط خیار کرده، از حین عقد 10 روز برای خود شرط خیار کرده، این 10 روزه را این شارط به قید فعلیت خیار داره، غیر ذل خیار در این ایام ممنوعه. اما اگه خیار ذل خیار فعلی نیست، یک سببی داره خیارش، هنوز سببش محقق نشده، هنوز سبب خیار حاصل نشده، مثل چی؟ مثل خیار رؤیت. در خیار رؤیت خوندیم بنابر این که رؤیت مبی علی خلاف ما وصف سبب خیاره، حدوث خیار بعد از رؤیته، قبل از رؤیت اصل خیار نیست. بایه این غایبه را به وصف فروخته، مشتری خیار تقدیری داره، خیار شأنی داره. خیار تقدیری چیه؟ یعنی علا تقدیر رؤیت المبی علا خلاف ما وصف، علا تقدیر رؤیت خیار داره، هنوز خیار به مرحله فعلیت نرسیده. ببینیم در زمان خیار رؤیت، قبل از رؤیت میتونه تصرف بکنه چون خیار فعلیت نداره، خیار هنوز سببش که رؤیت محقق نشده، یا شرطش محقق نشده. تجربه مودید شرطش ها، سبب خیار هست، مقتدی خیار هست، ولی خیار یه شرطی داره، هنوز شرطش حاصل نشده، لذا خیار در بوته تقدیر و در بوته شأنیت هنوز به مرحله فعلیت نرسیده. مثل چی؟ در بیع به خیار که بیع به شرط در لسان ماها معروفه، بایه مالی را فروخته، با مشتری شرط کرده، گفته در عرض 1 سال هر وقت ثمن را آوردی، ثمن را رد کردی، پس از رد ثمن تو حق فسخ داشته باشی. بنابر این که فعلیت خیار مشروط به رد ثمن، یعنی هر روز ثمن را پس داد اون روز خیار فسخ داشته باشه، نه اینکه رد ثمن خودش فسخ فعلی باشه. رد ثمن شرط خیاره. پس خریدار کی بایه کی میتوند معامله را فسخ کنه؟ هر وقت در عرض 1 سال پول مشتری، خانه را که فروخته پولش را به مشتری پس داد، بعد از پس دادن خیار فسخ داره. خب قبل از این که پول را رد بکنه هنوز خیار شأنیه. یه مثال هم میزنه. یه مثال دیگرش هم اینه، کسی مبی را میفروشه، میگه فردا پس فردا، نه از پس این فردا من خیار فسخ داشته باشم، خیار را پس از یک روز دو روز برای خودت جعل میکنه. پس روزی اول بی لازمه، روز دوم هم بی لازمه. خیار از کی شروع میشه؟ از روز ثالث. اگه بگه از پس فردا خیار داشته باشم، پس امروز لازمه، فردا هم لازمه، از پس فردا جایزه. شرط خیار بکنه پس از یه روز یا پس از دو روز. خب در عرض این یه روز و دو روز که خیار نداره، خیار شعنیه، شعنی یعنی پس از موزیه. اگه یه روز گذشت، اگه دو روز گذشت، این زول خیار خیار داره. ببینم آیا در زمانی شعنیت خیار هم غیر زیل خیار ممنوع از تصرفه یا ممنوعیت از تصرف مالی خیار فعلیه. مطلقا در زمان خیار ممنوع از تصرفه. مطلقا یعنی چه خیار فعلی باشه چه خیار شعنی، هنوز سبب خیار نیامده، هنوز شرط خیار نیامده. تدوان مودی دلیلشون این است که مانع از تصرف که نمیذاره غیر زیل خیار تصرف بکند، مانع از تصرف تزلزل بیعه. بیع متزلزله، بیع در معرض زواله، لذا نمیتونه تصرف بکنه. این تزلزل چه خیار فعلی باشه بیع متزلزله، چه خیار هنوز به مرتبه فعلیت نرسیده. درسته یه روزه دو روزه بیع لازمه، اما بعد از یه روز این بیع چی میشه؟ ها؟ متزلزل میشه. درسته در خیار رؤیت قبل از رؤیت بی متزلزل نیست، ولی در معرض تزلزل بعد از رؤیت این عقد متزلزل میشه. مانع از نشود تصرفات، مانع از صحت تصرفات تزلزل بیعه. این تزلزل چه خیار فعلی باشه عقد متزلزله، چه خیار فعلی نباشه عقد متزلزله. تجربه مدید و ممکنه مرحوم شیخ بعد میفرماد یه وقتی میاد این وقت ممکنه این تفصیل را تایید بکنه. مرحوم شیخ میخواد در خیار غیر فعلی یه تفصیلی قائل بشه. اون تفصیل بین چی و بین چی؟ تفصیل بین اون خیار غیر فعلی که فعلیتش متوقف به مضی زمانه، با گذشت زمان خیار پیدا میشه. مثل چی؟ کسی برای خودش پس فردا خیار شرط کرده، گفته امروز نه، فردا نه، از پس فردا من در روز خیار داشته باشم، خیار منفصل را برای خود جعل کرده. در خیارات که میخونده مرمشا این مثال را زده بود، خیار قدر را شرط کرده، کتاب از فردا خیار داشته باشم، امروز که خیار نداره. پس خیار در صورتی که منفصل از بی باشه، در این زمان فعلیت خیار متوقف به موزیگ زمانه، یعنی باید یه روز بگذره دو روز بگذره خیار محقق بشه. فرق است بین اون خیاری که موقوف بر موزیگ زمانه، بین اون خیاری که موقوف بر یک امر دیگری است. امر دیگر یعنی غیر از مرور زمان یه چیز دیگر باید باشه تا خیار فعلیت پیدا بکنه. مثل چی؟ مثل خیار رؤیت. فعلیت خیار در خیار رؤیت، فعلیت خیار کی شروع میشه؟ کی فعلی میشه؟ پس از رؤیت. رؤیت فعلی است از افعال. مثل خیار رؤیت، مثل تجربه مدید، بله، خیار تأخیر. خیار تأخیر چیه؟ خیار تأخیر یعنی اگه مشتری سه روز پول را نیاره، نیاوردن پول سبب خیاره. در اینجا ممکنه قبل از سه روز اصلی بیاره، بایه خیار تأخیر نداشته باشه. پس در اینجا فعلیت خیار در خیار تأخیر، در خیار رؤیت، فعلیت خیار متوقف به یک امریست غیر از مضی زمان، باید سه روز بگذاره و مشتری هم پول نیاره. این نیاوردن پول در عرض سه روز سبب خیار بایه. ممکنه قبل فرق قائل بشیم بین اون خیاری که فعلیتش متوقف به مرور زمانه، در اونجا بگیم ممنوع از تصرفه. چرا؟ در اونجا خیار حتمیه، مونده به گذشت زمان احتیاج داره. اگه کسی برای خودش خیار قدر را، خیار فردا را شرط کرده، امروز خیار نداشته باشه، فردا داشته باشه، این خیار حتمیه، مونده پس از یک روزه. اما در اون مواردی که فعلیت خیار متوقف بر یک امر دیگری است غیر از مدتی زمان، در اونجا ممکن اون امر اصلا واقع نشه. خیار رؤیت ممکن است رؤیت مبی علی خلاف ما بشه، مثل واقع نشه. اگه خیار خیار تأخیره، ممکنه تأخیر ثلاثه اصل واقع نیست، در اونجا اصل خیار معلوم نیست، معلوم نیست آیا تأخیر میشه یا نمیشه، معلوم نیست رؤیت المبی علی خلاف محفوظی میشه یا بر طبق توصیف میشه. تظاهر مدید قال به تفصیل بشیم. بعد مرحوم شیخ میخواد که انه این قول را اختیار بکنه و اون حرفی که در اول ما گفتیم سبب ممنوعیت تزلزل بیعه، اینم کلیت نداره. چرا؟ بیع قبل از قبض مبی هنوز متزلزله، قبل از مبی متزلزله. چرا متزلزله؟ برای اینکه تلف مبی قبل از قبض سبب انفساخ بیع میشه، هر آن ممکنه مبی قبل از قبض تلف بشه، بیع منفسخ بشه. بیع قبل از قبض مبی بی متزلزله، ولی احدی نگفته از قبل از قبض اگه بای سمن را از مشتری گرفته نمیتوند در سمن تصرف بکنه. پس اینم دلیل بند است که تظاهر مدید بلی ممنوعیت مالی تزلزل بی نیست، ممنوعیت مالی فعلیت خیاره. تظاهر مدید فری بعدی دو تا فر داریم ببینیم میرسیم یا نه. بلی ثم انه لا فرق بین کون العقد الثانی لازما و جایزا، فرقی نیست عقد ثانی لازم باشه یا جایز باشه، فرقی نیست. در چه فرقی نیست؟ یعنی این عقد ثانی صحیح هست و نافذ و ذوالخیار پس از فسخ نمیتوند عقد لازم ثانی را، عقد لازمی که از مشتری صادر شده او را به هم بزند، و نه ذوالخیار میتونه عقد جایز مشتری را به هم بزنه. در ما بین عقد لازم و عقد جایز فرقی نیست. لأن جواز العقد یوجب سلطنت العاقد علی فسخه، عقد جایزه این عقد مشتری هیبه است، به هیبه مبی را از ملک خودش نقل کرده و هیبه جایزه جواده. یک معناش این است که یوجب سلطنت العاقد علی فسخه، جواده یک معناش این است که عاقد میتوند عقد جایز را فسخ بکنه. لا سلطنت ثالث الاجنبی، جواد عقد اقتضا نمی کند که یه شخص ثالثی که اجنبی از عقد جایزه دخالتی در این عقد جایز نداره او میتوند عقد را فسخ بکنه. جواد عقد لازمش این نیست که دو نفر عقد جایز با هم واقع کردن، من که شخص ثالثم من که نمیتونم عقد جایز اونها را فسخ بکنم. جواد عقد معناش اینه خود متعاقدین میتونن عقد خودشون را به هم بزنن. در ماننفی هم هیبه مشتری جایزه، یعنی خود مشتری میتوند این هیبه را فسخ بکنه. چه ربطی به ذوالخیار داره؟ ذوالخیار که در عقد هیبه دخالتی نداشته. نه یبقا هنا، این نه متفرد برای این است که حالا که ذوالخیار نمیتوند عقد جایزه به هم بزند، یه مطلبی باقی مونده و اون است که یبقا هنا الزام العاقد بالفسخ، خود عاقد را آیا میشه ملزم به فسخ کرد؟ خود عاقد را، خود عاقد یعنی به مشتری الزام بکنن بگن تو برو هیبه را فسخ بکن، عین را بیار و تحویل ذوالخیار، آیا این جایده؟ بناءً علی ان البدل للهیلوله، بدلی که مشتری به بایع ذوالخیار میده، بدل مبی را که میده، این مبی را هیبه کرده، حالا بدلش را میده در مثل مثلی در قیمت قیمی، این بدل بدل هیلوله است. وحیه معتعدل المبدل، بدل هیلوله در صورتی که مبدل چه باشه؟ متعذر باشه. خب و معتمکن در صورتی که متمکن از تحصیل مبدل باشه، مثل معنی که مشتری متمکن از تحصیل خودی مبیعه، یجب تحصیله، تحصیلش واجبه. البته این که نه در همه موارد بدل هیلوله این قاعده جاریه، وقتی که مالک بدل میگیره مستحق بدل میشه، در صورت که برای ضامن تمکن از تحصیل مبدل برای ضامن تمکن داشته باشه، واجب ضامن چیکار بکند؟ مبدل را تحصیل بکنه. الا ان یقال، مگر کسی این حرف را بزنه، بعدم بگیم بین ماننفی بین سایر موارد بدل هیلوله فرق اساسی وجود داره و اون اینه، مگر کسی این حرف را بزنه، الا ان یقال بی اختصاص ذالک، یعنی پس از استحقاق بدل و پس از اعطاء بدل، تا تحصیل مبدل بادم واجبه، این درس مختص بما اذا کان المبدل المتعذر باقیان علی ملکی مستحق البدل، مالکیت مبدل پس از استحقاق بدل باز هم در ملکی که باقی باشه در ملکی مستحق بدل، در ملک مالک اصلی. کما فی المغصوب العابق، مثل عبد مغصوبی که فرار کرده، مثل عبد مغصوبی که فرار کرده، کسی عبد یکی را غصب بکنه، پس از غصب این عبد فرار بکنه، وقتی که فرار کرد در اینجا ضامن و غاصب باید بدل عبد را بده، ولی مالکیتی عبد هم مال مالک اصلیه، پس از دادن بدل اگه متمکن شد از پیدا کردن عبد عابق، از گرفتن عبد عابق اگه متمکن شد، واجب عبد عابق را تحصیل بکنه، به صاحب اصلیش بده و پولش را پس بگیره. این در مواردی است که ملکیت مبدل برای مالک اصلی محفوظ باشه. بدل بدل هیلوله است دیگه، بدل هیلوله برای هیلولت مالکه، دوشه نشد، یکی عوض هیلولت را گیرین، عوض هیلولت یعنی پولی که عوض چیه؟ عوض این نیست، این عوض چیه؟ عوض عدم تمکن از تصرفه، عوضی وجودی حائل بین مالک و بین مال. و اما فی مانحنفی، اما در مانحنفی میخواد بگد ملکیت مبدل مال ذوالخیار نیست، در مانند فإن العین ملک للعاقد ثانی، این ملک عاقد ثانی و این ملک، این متحب عاقد ثانی یعنی کسی که قبولی بکرده بو بخشیده شده، این ملک اوست. و الفسخ انما یقتضی خروج المعوض ام ملک من یدخل فی ملکی لود، فسخ اقتضا میکنه معوض خارج بشه از ملک کسی که عوض داخل در ملک شده بود، یعنی مبی باید از ملک مشتری خارج بشه. و اول عاقد الاول، اون کسی که مبی باید از ملک خارج بشه، اون کیه؟ عاقد اول، مشتری اوله. فیستحیل خروج المعوض ام ملک العاقد ثانی، این محال معوض از ملک عاقد ثانی خارج بشه، پس ملکیت معوض مال عاقد ثانیه، مال متحبه، مال متحب که باشه، فیستحیل رو بدله علی عاقد الاول، پس بدل او در ذمه عاقد اول که مشتری اوله، در ذمه او بدل استقرار پیدا کرده. استقرار معنی دیگه برای همیشگی دست و ذوالخیار از مبی برای همیشگی کوتاهه، چون مبی ملک عاقد ثانی شده. خب ولا دلیل علی الزامه به تحصیل المبدل، ما دلیل نداریم عاقد اول ملزم بشه به تحصیل مبدل ما دخوله فی ملک ثالثه، در حالتی که مبدل داخل در ملک شخص ثالث شده، ما دلیل نداریم این عاقد اول ملزم به تحصیل باشه. مقد مر بعد الکلام فی ذلک فی غیار الغب هذا خدا، ولیکن تقدم این ظاهر عبارت دروس و جامع، عبارت دروس مال شهید اول و عبارت جامع که مال ابن سعید بود، الاتفاق علی عدم نفوذ تصرفات الواقع فی زمان الخیار، این تصرفات که در زمان الخیار واقع میشه اتفاقی است، این تصرفات چیه؟ نافذ نیست، یعنی باطله. و توضیحه عدم نفوذ را ما توجیه بکنیم به ارادت تصرف علاوت لایستحق بالدمان، بگیم تصرف صحیح باشه به طوری که این متصرف ضامن نباشه به هیچ وقت، بیان یدمینه بی بدله بعد فصل ذوالخیار، زمان من رسولت که ضامن بشه بدل او را بعد از فصل ذوالخیار، بگیم نافذ نیست، یعنی ضامنی طوری که ضامنی بدلم نباشه، یعنی صحیحه منطقه برایت بدل باید بدن، نافذ به طوری که مستحقی زمانم نباشه مرادینه، این میفرماد بعیدون جدن، این تصور بعیده، در حالت که یه ورق پیش کن ولو این نسبت به عبارت درست بعیده، الا انه یقربه، مقرب این توضیح این است که خود مرحوم شهید در درست در جواد تصوردم جواد تصوردم گفته است که مسئله داره دو وجه، اگه ندرش اتفاق بر من باشه با دو وجه داشتن مسئله منافات داره. ولم یدهر ممن تقدم نقل القول بالجواب عن الرجل البدل، کسی که قائل به جواده، یعنی قال به جواده تصرفه ادوان نگذشته که تصدیق بکنن بتی به رجول البدن. این که تصدیق نکردن میخواد مرحوم شیخ چی بگن؟ تصدیق نکردن به رجول البدن یعنی ممکنه بگیم به فسخ او این عقد ثانی خود به خود چی بشه؟ از اصل منفسخ بشه. این لا فی مسئلت الاتق و الاستلام و المسئلت و فی غایت الاشکال، در غایت اشکاله همین مرحوم شیخ را این نقل اتفاق شهید در دروس و نقل اتفاق ابن سعید در جامع معروف کرده است. مسئله در غایت اشکاله. ببینیم آیا در صورت که نقل به عقد لازمه یا به عقد جایزه در صحت خودش بعد از فسخ باقی هست یا باقی نیست، مسئله در غایت اشکاله. هر کدام همش مرحوم شیخ از این اتفاقی که ظهور دروس و ظهور ابن جامع ابن سعید در جامع ظهورش که در اتفاق بر منعه عدو میترسه، میگه مسئله در غایت اشکاله. ثم علی القول به انفساخ العقد ثانی، بنابراین که عقد ثانی منفسخ میشه، به چی منفسخ میشه؟ به فسخ عقد اول. ذوالخیار که عقد اول فسخ کرد، عقد ثانی منفسخ میشه، چی لازم چی جایز؟ فهل یکون من حین فسخ الاول؟ آیا از حین فسخ به اول، یعنی از حین فسخ عقد ثانی منفسخ میشه؟ او من اصله یا از اصل از ریشه منفسخ میشه؟ قولان اختار ثانی ما بعد و افاضل المعاصرین، بعض معاصر قول ثانی را اختیار کرده است که از اصل منفسخ بشه. محتج زن بی ان مقتدی الفسخ، مقتدی فسخ که ذوالخیار معامله را فسخ میکنه، مقتدی فسخ تلقی کل من العوضین من ملک کل من المتعاقدین، ملکیت هر دو عوض، ملکیت ثمن و ملکیت مثمن، هر دو باید از ملک متعاقدین تلقی بشه. یعنی ملکیت ثمن از ملک بایه باید به مشتری برسه و ملکیت مبیع از ملک مشتری به بایه برسه، باید از ملک متعاقدین تلقی بشه. این مقتدا از فسخه. هر کدام مقتدا فسخ این است که عوض داخل میشه در ملک کسی که معوض شده از ملک خارج شده. حالا که به فسخ ذوالخیار بایع ذوالخیار معامله را که فسخ میکنه، ثمن داخل در ملک مشتری میشه، باید مبیع هم از ملک مشتری خارج بشه. فلا یجوز ان یتلقی الفاسخ الملک من العاقد الثانی، این درست نیست. کسی که معامله را فسخ کرده ملک مبی را از عاقد ثانی بگیره، باید ملکیت مبی را از مشتری بگیره. بل لابد من انفساخ العقد ثانی به فسخ اول، به فسخ عقد اول باید عقد ثانی از اول منفسخ بشه. و رجوع العین الی ملک المالک الاول، عین به ملک مالک اول، مراد از مالک اول و مالک اصلی اصلی نیست، مراد از مالک اول اول که میگیم به اعتبار مالک ثانیه، همه مشتریه، داخل در ملک مشتری بشه. فیخرج منه الی ملک الفاسق، از ملک مشتری هم خارج بشه، داخل در ملکی فاسق بشه. الا ان یلتزم بان ملک العاقد الثانی الی وقت الفسخ، ملکیت عاقد ثانی از اول موقت به وقت فسخ بود، وقتی که ذوالخیار فسخ بکنه خود به خود ملکیت او زائل میشه، ملکیت مبی برمیگرده به ملک مشتری، از ملک مشتری خارج میشه. فتلق الفاتق الملک بعد الفسخ من العاقد الاول، پس بعدم فسخ کننده ملکیت رو از عاقد اول تلقی میکنه. و رده رد این حد بین است که به عدم معروفیت تملک الموقت فی الشرع، ما مالکیت موقت در شرع نداریم، در حالت که مالکیت موقت هم در چی؟ در شهر مالکیت موقت هم زیاد داریم، در بله رقبا عمرا سکنا مالکیت تا که بله تا وقت، بله کسی که خانه را مثلا به مدت 10 سال یا به مدت حیات خودش یا به مدت حیات ساکن میگه خانه ملکو، تا زمان سکونتش ملکیت موقت هم داریم. و در تازه در ماننده ما قائل به ملکیت موقت نمیشیم، میگیم این ملکیت به اصطلاح عاقد ثانی موقت نیست تا دمان فسخ. فسخ ذوالخیار به طوری که مالکیت مشتری اول را از این رفع میکنه، ملکیت عاقد ثانی را از این چکار میکنه؟ رفع میکنه، نه اینکه ملکیتش به هبه یا به بی ملکیتش موقت بود. تا شما بگید سابقه ندارد، بی سبب ملک موقت بشه، هبه سبب ملک موقت بشه، اولا ملک موقت داریم، تازه که ملک موقت هم نداشته باشیم رفعه، نه توقیت ملکیت. به طوری که من جنسی را از کسی خریدم فروشنده خیار فصل داره، برای من ملکیت موقت نیامده. هر وقت او فصل بکنه با فصل ملکیت من رفع میشه. در مانند هم ممکن این حرف را بزنیم، فهم نمی کنه ملکیت ملکیته. بله، ثم ان المتيقن متيقن من زمان الفیار گذشته. حالا باشه بابا تون تون تطبیق بکنیم. ثم ان المتيقن من زمان الخيار الممنوع في من التصرف على القول به، بنابر این که ممنوع از تصرف هو و زمان و تحقق خیار فعلا، اون زمان است که به قید فعلیت خیار محقق باشه. کل مجلس و ثلاثه الحیوان و دمان، زمانی که المشروط فيه الخيار، گفته 10 روز خیار داشته باشن، در مدت 10 روز خیار فعلی است و غیر ذلخال ممنوع از تصرف. اما دمان الذي لم يتنجس فيه الخيار، اون زمانی که خیار هنوز به مرتبه تنجس نرسیده، در مرتبه شأنیت و تقدیریت، اما لعدم تحقق سببه یا سببش محقق نشده، کما فی خیار تأخیر، در خیار تأخیر هنوز سبب خیار نیامده. چرا نیامده؟ بناءً الا ان سبب فی ثبوته، سبب در ثبوت خیار تأخیر، تضرر البایع بصبر الى ازید من الثلاث، بیشتر از 3 روز اگه بایع صبر بکنه متضرر میشه، پس هنوز سبب خیار نیامده. اولی عدم تحقق شرطه، کما فی بیل خیار به شرط رد ثمن، بیع خیار به شرط رد ثمن. بیع خیار به شرط رد ثمن میگه فروختم به شرط اینکه 1 سال هر وقت پول منو آوردی 1 سال تو حق فصل داشته باشی. این خیار برای فروشنده کی محقق میشه؟ هر وقت پول آورد داد میتوند معامله را فصل بکند. اینم بناءً علی کون رد شرط الخیار، رد ثمن شرط خیاره، نه رد ثمن فسخ فعلی است که خونده ایم اینها را. و عدم تحقق قبلا که هنوز خیار محقق نشده، و که اشتراط یا عدم تحقق خیار محقق نشده قبل از رد ثمن، و که اشتراط الخیار فی دمانی تجربه مدید متأخر، یا کسی برای خودش خیار شرط کرده در زمان متأخر، در زمان متأخر گفته از پس فردا من 10 روز خیار داشته باشم، خب قبل از پس فردا امروز و فردا که خیار نداره. ففی جواب تصرف قبل تنجز الخیار خصوصا فی ما لم یتحقق سببه، مخصوصا در اون جایی که سبب هنوز محقق نشده، وجهان من ان المانع عن التصرف و تزلزل العقد، مانع از تصرف تزلزل عقده. اگه مانع تزلزل عقد باشه چه خیار فعلی است عقد متزلزله، چه خیار تقدیری است معالا عقد چیه متزلزله. و کونه فی معرض الارتفاع، و این عقد در معرض رفع کسی بیاد فصل بکنه، و هوا موجود اونها، این تزلزل در انجام هست. من لم یقدر ذو الخیار علی الفصل، گرچه ذو الخیار قادر به فصل نیست الان، ولی در معرض چیه؟ در معرض ارتفاعه، در معرض تزلزله. و من انه اینم دلیل بنده است که نه ممنوع نیست، من انه لا حق بالفعل لذو الخیار، ذو الخیار به فعل حق نداره. حق نداره اشاره به چیه؟ ذو الخیار که الان حق نداره، نشاره به چی حق نداشته باشه. شما نمیگفتید غیر ذوالخیار ممنوع از تصرفه، وقتی ممنوعیت این بود که حق ذوالخیار را از بین میبره، درست؟ یعنی علت این که ممنوع از تصرف، علت چی بود؟ ابطال حق ذوالخیار. ذوالخیار الان حقی نداره که حق او را ابطال بکنه، مگه مانع جواب داره؟ ابطال حق ذوالخیار نبود، ذوالخیار که الان بالفعل حق نداره. تا تصرفی غیر ذوالخیار مفتل حق ذوالخیار باشه، از این جهت شما بگید که ممنوع از تصرفه، بالفعل که حق نداره. لا حق بالفعل لذوالخیار فلا مانع منه، و یمکن الفرق بین الخیار المتوقف على حضور زمان، خیاری که موقوف بر حضور زمانه، مثل چی؟ شرط خیار منفصل عن العقد، شرط خیار بگید از پس فردا من خیار دارم، در اینجا حتما باید 1 روز بگذره تا خیار صاحب خیار باشه. ول متوقف علی شیء آخر، یا خیاری که موقوف بر شیء دیگر است غیر از مضی زمان، که تأخیر و رؤیه علی خلاف البس، ف فرق بذاریم، بگیم اونجا خیار موقوف بر زمان حضور زمانه، در اونجا ممنوع از تصرفه. چرا؟ در اونجا خیار حتمیه، اونجا بعد از یه روز میاد. در اونجا که متوقف بر امر دیگره، در اونجا حتمی نیست. لأن ثبوت الحق فی الاول معلوم بود، ثبوت حق در اولی که حضور زمان لازمه، اونجا ثبوت خیار حتمیه. من لم یحضر زمانه، گرچه زمانش هنوز نرسیده ولی در اونجا حتمیه، به خلاف ثانی. اما به خلاف ثانی که متوقف بر امر دیگری، شاید امر دیگر اصلا واقع نشد، شاید تأخیر ثلاثه نشد، شاید رؤیت المبی علی خلاف ماوسی اصلا محقق نشد، خیاری حاصل نشد. ولذا لم یقل احد بالمنع من التصرف فی احد من الاودین قبل قبل الاخر، کسی نگفته است که ممنوع از تصرف در احد اودین قبل از قبض عوض دیگر ممنوع از تصرف، با اینکه در زمان قبل از قبض هم ممکنه طلب بشه و به منفسخ بشه. من جهت کون العقد فی معرض الانفساخ به تلف ما لم یقمد، عقد در معرض انفساخ به تلف اون عوضی که قبض نشده. و سیجی مایه در بیر قومت حاضر تفصیل کدن، این تفصیل قبضش کدوم تفصیل؟ بینی اون خیاری که موقوب بر حضور زمانه و بین اون خیاری که موقوب بر امر دیگری است. و علا کل حال فالخیار المتوقف تنجو فعلا علا ظهور امرین، اون خیاری که موقوف تنجوش به ظهور یک امری موقوفه، کل قبل خیار موقوف بر ظهور قبله، خیار عیب موقوف بر ظهور عیبه، بر رؤیه یا موقوف بر رؤیت علا خلاف الوصفه غیر مانه من التصرف بلا خلاف ظاهره. الحمدلله. اگه امروز نخونده بودیم فردا باز خارج شد تکرار میکردم. بله.